أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و حالا اگر سلام نتالخواست مثل ما قدیمی ها باشید عرض تبریک و مناسبت بالاخره آغاز کلاس های حوزه. اگر هم خدای نخواسته عرض کنم خدمت شما یه جوری اهل کسالت باشید، انشالله که به قول معروف اهل حال بشید. خب خدا حفظت میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثی که امروز خدمت شما بزرگواران داریم در باره مسئله، دو تا مسئله است. یکی جریان مباهله و در واقع آیین مباهله، و مسئله بعدی بحث از کنم محضر مبارکتون اول الامر، آیه اول الامر. در باره بحث مباهله ما چند تا مسئله رو باید پیش
بکشیم.
چی؟ عرض کنم اینو بگم انشالله چشم، چون خیلی امروز من دلشوره دارم با توجه به اون تدریس بعدی انشالله برسیم. حالا نشد بالاخره فردا اینجا وقت من آزادتر، شنبه ها به تدریس آداب مناظره من دارم و رو این حساب باید برسم. امروز هم اولین جلسه شده، بعد اون مرکزی هم که تدریس میکنیم دوتا کلاس رو با هم دیگه جمع کردم تو یک کلاس.
کجا تدریس شده؟
آداب مناظره تو مؤسسه مذهب اسلامی. ولی خب من آداب مناظره رو که سال هاست تدریس میکنم توی مرکز کلام الله العظمه سبحانی و جاهای دیگه تدریس داشتم در مورد آداب مناظره. نمیدونم سالهای گذشته به خاطر کرونا ضعف میکردن، امسال نمیدونم ضعف میشه یا نمیشه. امروز یه پنج شیشه به زودتر تحتیم کنیم، چون من 11:30 کلاس دارم اونجا. اما هم کردم 11:25 دارم ماشین بیافت دنبالم. حالا تنظیم میکنم ساعت لپتاپم با لپتاپم تنظیمم. عرض کنم خدمت شما در بحث مباهله ما چند تا مسئله رو داریم. یکی این اصل مباهله که اصلا ماجرا از چه قرار بود و درباره چه کسانی این مسئله رخ داد. اصل مباهله اونطور که از منابع اسلامی به دست میاد چیه و سنی؟ ماجرا برمیگرده به رویارویی پیامبر با مسیحیان نجران و از کنم خدمت شما برمیگرده به ماجرای مباهله پیامبر با مسیحیان نجران و از کنم خدمت شما رویارویی حضرت با بعد از اینی که پیامبر ادله‌ای میارن مبنی بر در واقع بنده بودن حضرت موسی سلام الله علیه و عیسی علی نبینا و علیه السلام، مسیحیان نجران این رو حمله بر توهین میکنن. شما دارید پیامبر ما توهین میکنی که میگی او عبده. در اثر این مسئله خب پیامبر ناگزیر میشه ادله‌ای مبنی بر عبد بودن حضرت موسی ارائه بکنه، حضرت عیسی ارائه بکنه، که این ادله رو اینها نمیپذیرن و نوبت به بحث مباهله میرسه، یعنی نفرین کردن هم دیگه. فنجعل لعنت الله علی الکافرین، بریم هم دیگه رو نفرین بکنیم و لعنت خدا رو بر دروغگو قرار بدیم. خب این آقایون نجرانی یک فردی به نام عاقب دارن، یک فردی به نام سید دارن که اینها بزرگان اینا هستن. بعد از اینکه اینا با هم دیگه گفتگو میکنن به این نتیجه میستن، میگن که آقا اگر دیدید که این شخص با عزیزترین افرادش آمده، این رو بدانید که پیامبر خداست، چون این سنت انبیاست. اما اگر دیدید که این فرد با قول معروف لشکریانی آمده، این معلوم میشه که این آدم آدم به قول معروف چیزی نیست، یعنی پیامبر نیست، چون این شیوه پادشاهان خواهد بود. خب این مسئله به طور کل اتفاق میفته و عرض کنم خدمت شما، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله با اهل بیت علیهم السلام وارد میشه که با اینا رو در رو میشن و مسئله عرض کنم خدمت شما چیز اتفاق میفته. مسئله این میفته که اون مسیحیان میگن آقا اگر شما میخواهید که به قول معروف از بین برید، بیاید با اینا مباهله انجام بدید، اما اگر نمیخواهید همچی اتفاق بیفته و میخواهید بالاخره زنده بمونید، از مباهله صرف نظر بکنید. و بالاخره خلاصه این مسئله هم که عرض کردم در منابع اهل سنت هم آمده. اما ما چند تا مسئله رو باید در این باب بهش دقت بکنیم. یکی اینه که این مسئله اصلا اساسا متواتره. ماجرای مباهله یکی ماجرایی است که ماجرای این نیست که مثلا یه خبر واحدی باشه، نه، اصل مباهله متواتره. حاکم نیشابوری در کتاب معرفت علوم الحدیث مطلبی رو نقل میکنه. دقت بکنید، معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری صفحه 50 میاد یه بحثی مطرح میکنه که بالاخره اینها پیامبر فرمودن که بیاید ما هم مباهله بکنیم، نه با ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین. میگه این درباره پیامبر نازل شده و این بر پیامبر نازل شده، علی نفس پیامبره، نسا اکم حضرت زهراست، نسا انا و نه ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم، مصداق نسائنا فاطمه زهراست و مصداق ابنائنا حسن و حسین هستند. و بحث دروغ رو لعنت خدا را دروغ قرار میدیم، میگه این درباره آقا و سید و عبدالمسیح و اصحابشون نازل شد. حاکم میگه وقت تواترت الاخبار، اخبار در زمینه در تواسیر متواتر است، از عبدالله ابن عباس و غیر او، که رسول خدا روز مباهله دست امیرالمومنین و حسنین و حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفت. خب اینها رو حضرت زهرا رو پشت اینها قرار داد و گفت اینها ابناء و انفس و نساء ما هستن، فحلم شما هم بیاورید نفس و فرزندان و زنانتون رو، و بعد ماجرای مباهله رو خواهد. پس اصلش متواتر، شکی در اصلش نیست. این اصل به گونه‌ای بوده که حتی در عصر صحابه و از منظر دشمنان امیرالمؤمنین هم این مسئله متواتر بوده و در واقع فضیلت ثابت بوده. ببینید، ما یکی از دشمنانی که امیرالمؤمنین علیه السلام داره سعد ابن ابی وقاص. خب سعد ابن ابی وقاص عثمانی مذهبه، دقت بکنید، مسعودی در مروج الذهب در جلد دوم وقتی راجع به کسانی صحبت میکنه که با امیر المؤمنین بیعت نکردن، میگه وقعت عن بیعتهی جماعتون عثمانیه، یک عده عثمانی مذهب با حضرت بیعت نکردن، مثلا حضرت رو قبول نداشتن. بعد البته به قول معروف اعتقادشون این بود که حضرت باید اینا نباید بیعت بکنن، حضرت هم اهلیت خلافت ندارن، مثلا گفتار عثمانی این بود. منهم سعد بن ابی وقاص، این عثمانی مذهب. اما همین سعد بن ابی وقاص عرض کنم خدمت شما میدانست که این فضیلت، فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و در این شکی نداشت. شما بعضی از عقاید عثمانی ها رو ببینین، ببینید عرض کنم خدمت شما، اون کجا این ذخیره کردن جان؟ بله بله بله، بذار این رو، چون من کافویی های کی بردم این مقداری متفاوت قررت ابن قیس وقتی رفت داخل لشکر در روز عاشورا رفت با زهیر به جنگ بیا زهیر، لم تکن شیعت اهل هذا لم تکن عندنا شیعت اهل هذا البيت، تو که شیعه این خانواده نبودی، انما کنت عثمانی، تو عثمانی مذهب بودی، زهیر طبعا عثمانی مذهب بودی، برگشته بود دوباره طبریه این که خونده فرمت. ببینید عثمانی مذهب ها چه آیین داشتن، حالا سوال پرسیدید جلد پنجم تاریخ طبری اینجا بحث میکنه. ببینید میگه نافع ابن هلال اون روز میجنگید و میگفت انا الجملی انا انا دین علی، بعد از اون طرف طرف مقابل میگفت انا علا دین عثمان انت علا دین شیطان. روی کرد این عثمانی مذهب ها چی بوده؟ دین امیرون دین شیطانه. خب این البته نمیگم همه شون اینجور بودن، خود سعد ابی وقاص یه جاهایی از فضائل امیرالمومنین دفاع کرده، یه نقلی حاکم نیشابوری داره میگه از قیس بن ابی حازم مررت بالمدینه، میگه من تو مدینه داشتم عبور میکردم، بعد رسیدم به احجار و زیت، سنگ های روغن. احجار و زیت در باب تصمیهش دو چیز گفتن، بعضی ها گفتن سنگ هایی بود که یک سری روی اونا روغن میفروختن، بعضی هم گفتن نه مشرکین اصل در واقع مشرکین اومدن پیامبر گفتن اگر شما پیامبری کاری کن از این سنگ روغن بیاد بیرون، این سنگ ها حضرت کار کرد که روغن بیرون اومد و این شد احجار و زیت. حالا کار نداریم، بگه به احجار و زیت رسیدم، یه دفعه دیدم که فعذاب فارسن یه سواری آمده یشت معلی ابن عبی طالب داره به علی دشمن آمده. یه دفعه سعد ابن عبی وقاص اومد گفت که چی شده؟ گفتم این داره به علی دشمن میده، اومد جلو فافرج و لحظا رو برش باز کردن، یا هادا علاماتش تو معلی ابن عبی طالب، تو برای چی به امیرون رو داری دشمن میدی؟ علم یکن اول من اسلام، علم یکن از حد الناس، علم یکن اعلم الناس، هم که شروع کرد فضائل امیرالمؤمنین رو گفتن و بعد رو به قبله وایست گفت اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى تريه قدرتك، خدا این جمع متفرق نکن تا قدرت نشون بدی. بعد داره که این اسب این بنده خدا رم کرد، فرمت به دابت او، این اسبش رم کرد، این با صورت خورد زمین، فلقت دماغه و مات، این سوار مغزش پاشید از بین و به درک بازش. این سعد ابی وقاص امیر دین امیرون دین شیطان نمیدونسته، اما میخوام بگم گرایش عثمانیه یه همچی گرایشی بود، یه همچی شدت رو ضعف داشتن جان. ببین سعد ابی وقاص پسر عموی عبدالرحمن بن عوف، خب عبدالرحمن بن عوف شوهر خواهر عثمان، اینا با هم هم نظرن تو قصه شورا، هم امیرالمومنین تحلیلشون این بود وقتی در کتاب اخبار المدینه عمر ابن شبه نمیری آمده، عمر ابن شبه از علمای تاریخی قرن دوم و سوم اهل سنت، شبه بهش گفتن چون مادرش بلندش میکرد اینجوری میرخصوندش برای شعرهای برش میخوند، شبه این رقصا بلندش میکرد میرخصوندش یه چیزهای برش میخوند. این عمر ابن شبه عرض کنم خدمت شما اونجا نقل میکنه، میگه که امیر المؤمنین علی علیه السلام، خدا نکنه که حاج خانم متوجه بشه توی کارتت پوله، اصلا تو همینجوری داره جمع میشه. بله عرض کنم خدمت شما، عمر بن شعبه نمیری نقل میکنه میگه امیرالمومنین سلام الله علیه از چیزی که بیرون اومدن از شورای 6 نفر اومدن بیرون به عباس عموشون گفتن که خلافت از ما گرفتن و خلافت در ما نخواهد. گفت چرا؟ گفت قد قرن بی عثمان، عمر من رو با عثمان قرین کرد. و بعد گفت که اون سه نفری رأیشون معتبره که عبدالرحمن و افتشون باشه. عبدالرحمن و سعد عبی عقاص پسر عمو هستن و عبدالرحمن داماد عثمانه. یا عثمان رأی به عبدالرحمن میده که اون موقع هم سعد به این آقا رأی میده و سه نفرشون جوره. یا عبدالرحمن به عثمان رأی میده که اون موقع هم با سعد با عبدالرحمن هماهنگه و عثمان خلیفه میشه، یا اینا میان به سعد رأی میدن. فرق نمیکنه، در هر صورت خلافت از اهل بیت گرفته شد. اینا با هم فامیل بودن، با هم ارتباط داشتن. یک بخش تعصب فامیلی این چنینیه. نکته بعدی اینه که عثمان در دوره خودش اینا رو سیر کرد، یعنی حسابی به اینا پول داد و اینا مقابل حضرت ایستادن. اینا امیرالمومنین علیه السلام شخصیتی هستن که خواهرشون امهانی اومدن گفتن آقا به من بالاخره اجازه بیت المال تو من صحبت کنم چه حضرت، بیان که حضرت با به امهانی و خواهر و کنیز امهانی از که خدمت شما یک مبلغ دادن که امهانی من گفت کنیز من رو باشه، خیلی خلافت علی در دستگاه علی حرفان نیست، حالا کنیز شما باشه برابرید. خب این که امیرانو به کسی زیاد پول نمیداد که، خب اینا بر میخورد بهشون، یعنی یک بحث بحث مالی، بحث بحث این تحصیلات. چون حسادت هم ممکنه، چون ببینید در شورای 6 نفره یکی از اعضای شورا خود سعد عبی وقاص و خود عمر در اون حالت نگاهی بهشون کرد، گفت جوری به من نگاه میکنید که گویا همه تون دلتون میخواد خلیفه بشید. بعد هیچ کی حرف نزد. زبیر گفت مگه خلیفه، مگه خودمون از تو کم داریم یا قبیله همون از تو کم داریم؟ که بعد شروع کرد تو هر کدوم یه عیبی گذاشتن، عمر رو هر کدوم شروع عیب گذاشت. و اینا بعدشون نمیاد خلیفه، نمیاد خلیفه بشن. حتی جالبه که وقتی عثمان کشته شد اصلا طلحه رفت تو خونه نشست برای خودش بهش بیعت میگرفت از مردم. نص صریحه که البته با تاریخ مقدسی نقل میکنه، طلحه برای خودش بهش بیعت میگرفت. این بود، یعنی اینجوری نبود که شما فکر کنید که اینا مثلا از امیرالمومنین خوششون میاد، فقط صرفا بحث فامیلی یا بحث مالی بود. نه، اینا اصلا خودشون رو صاحب خلافت میدونستن، مال ما هست. نظام مقدسی در جلد پنجم البدع و تاریخ در انتهای صفحه 124 و ابتدای صفحه 125 مطرح میکنن، میگه بر پاراگراف آخر بر خلاف و رابع، اختلاف چهارم که بین در واقع اینا افتاده، میاد میگه که اینا آمدن و مقابل امیرالمومنین ایستادن. طلحه زبیر نام میبره، میگه و قولهم لا نراک اهلا لذلک، حرفشون این بود که ما تو رو اهل خلافت نمیدیم، خودشون اهل میدونست. و امیرالمومنین در واقع با روشنگری عمار، با روشنگری مالک اشتر خلیفه شد. این نبود که اینا هم همچین از عثمان به اون معنا خسته شده باشن اومده باشن سمت امیرالمومنین. چون ببینید بعضی از نمیگم خسته نشده بودن، یه تیفی خسته شده بودن، اما بعد حضرت امیر هم، یعنی بعد از عثمان هم یه عده بعدشون نمیومد که بعضی بخشش های عثمانی رو داشته باشن و برای خودشون آدم جذب بکنن. لذا شما میبینید چرا امیرالمومنین صندوق کنم جوری بگیم، چرا امیرالمومنین قفل صندوق بیت المال رو میشکنه؟ مگه کلید نداره؟ مگه امیرالمومنین به اسراف حساس نیستن؟ چرا قفل رو میشکنه؟ چون طلحه قفل رو برداشته بود، کلیدش برای خودش، برداشته بود که مردم پول بده و برای خودشش بیعت میگرفت توی خونه. میگم عرض کردم که البته با تاریخ مقدسی این گزارش رو میبیسیم، طلحه این کارو خاص بکنه و داشت میکرد، یه دم باش بیعت کرده بودن. آیشه هم کاملا داشت برای طلحه زمین چینی میکرد. لذا تو اون عبارتی که عمرو بن لبی، ببخشید، آره دیگه، فکر میکنم عمرو بن لبی باشه، حالا الان یه لحظه تردید کردم، با آیشه رو در رو میشه. بعد میبینه که تاریخ طبری نه، موقع آیشه میگه که پسر عمو، چون تله پسر عمو ابوبکر بوده، اما به همه اصلا اینا پسر عمو بودن. میگه پسر عمو دست تو بیار جلو که با تو بیعت بشه، خوش به حال پدری که تو رو متولد کرده، خوش به حال مادری که تو رو زاییده، یا تو رو در مورد زهر میزن. یعنی کاملا علاقه من بود که تله خلیفه بشه. و بعد تا فهمید و بعد همین گفت که عثمان میام کافر از دنیا رفته فلان، بعد تو فهمید که امیرالمومنین خلیفه شده، گفت که قتل عثمان مظلوم، عثمان مظلوم کشته شده بود و بعد انتقامش گرفته بشه. کاملا برای طرح زده چی میگه اینا بعد چی نمیاد هر کدوم شما تو زو بیرشم بعدش نمیاد. بزا این بود
و مایل نیستم به اینکه این امر رو بگیرم به دست اگر حضور حاضران نبود. این یه دوری شروعه حضرات
ببینید
کتاب انسان دیست پنجه ساله از راقات تمام تلاش رو که بگن اصلا نه تنها حضرت همین کل عربی میخوان خواستن حکومت تشکیل بدن،
درست،
و دنبال این بودن،
درست.
برای بوجه تمام کردن بوجه یاد کرد
نها کنید دو تا مسئله هست. این که اهل بیت قطعا تشکیل حکومت رو علاقه داشتن، و من سریع باید بگم برسم بحثمون میمونه و آقای نقیپور من چیز میگه، این که اهل بیت سلام الله علیهم قصد تشکیل حکومت داشتن و دنبال این بودن، این شک و شبهه درش نیست. یعنی تحلیل حضرت آقا بسیار به نظر حقیر، حالا بعضی هم ممکنه یه چیز دیگه بگن، اما این حقیر به من طلبه کوچک تاریخ انقدری که میفهمم بسیار صائبه فرموش حضرت آقا در این زمین و همینطوره. اما دنبال چه حکومتی؟ حکومتی که ناشی از بصیرت مردم باشه، یعنی مردم به این بصیرت رسیده باشن که ایشون امام مفترض و طاعت، به این رسیده باشن. لذا شما در همون نامه، در همون خطبه نجرالاقه میبینید که حضرت سلام الله علیه میفهمن شما در ادامه، شما به عهدتون وفادار نخواهید ماند، دعونی ولتمس و غیری بر سراغ غیر علی، شما به عهدتون وفادار نخواهید ماند. یعنی شما هنوز به اون بصیرت نرسیدید. مسئله اینه. ببینید امام وقتی که اومدن پیش از زهرا سلام الله علیها گفتن آقا اگر علی زودتر آمده بود ما با او بیعت میکردیم، حسرتان دارم مثل الامام مثل الکعبه اذ تو تا ولا تعدی، امام مثل کعبه است، کعبه رو دورش میچرخن، کعبه دور کسی نمیچرخه. علی باید بیاد به شما بگید شما بیعت کنید، شما باید بیاد سراغ علی و ابی طالب. یعنی این شما بیاد یعنی چی؟ یعنی به بصیرته برسید. لذا مثلا در ماجرا خب این بصیرت نبود، لذا حضرت فرمودن شما به عهدتون وفادار نخواهید ماند. و تاریخ هم ثابت کرد که اولین کسی که با حضرت بیعت کرد طلحه بود دیگه، دستش هم فلج بود، با اولین کسی که این دستش فلج دست شل بود هم بیعت کرد و این پایدار نخواهد ماند.
اینه که چند نفر از چند درصد از مردم باید همراه بشن که امام بگه حالا خوب شد یه بصیرت دارن؟
نه
ببینید
الان توی
حکومت الان مطرح میشه،
نه از صحبت درصد نیستم، این صحبت در امام صادق سلام الله علیه فرمان که آقا ما مثلا اگه به تعداد گله گوسفند آدم پای کار داشتیم حکومت کردیم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمان لو ان لی 40 رجلا لفرقت جماعتکم، اگه 40 تا آدم داشتم شما رو چیز میکردم، 40 تا آدم پا به کار درست حسابی. امام دنبال اینه.
پس این یه سرنش دیگه است. این یعنی امام دنبال اینه که همون بصیرت هست میگم، قدرت داشته باشه حکومت به دست بگیره ولو اینکه مردم راضی نباشن.
نه ببینیم این که میگه لو عملی 40 رجلا لفرقت جماعتکم، گفته به سیف که شما میگه قدرت، و اگه من 40 آدم داشتم جماعت شما متفرق میکردم، کی گفت اون با شمشیر با روشنگری؟ لذا حضرت میگه عین عمار، عین خزنده بن ثابت، عین ذو الشهادتین. خب چرا میگن عین عمار؟ مگه عمار یه نفر بیشتره؟ چون عمار روشنگری میگه بصیرت میده به جامعه. حضرت میگه 40 تا آدم پابکار، حالا این 40 تا پابکار میتونن مثل مالک اشتر شمشیر زن هم باشن. شما در قضیه جمل ببخشید من خودم تاریخ میگم اهل تاریخ هستم، شما هم قلقلک میدید دیگه، وقت آخوندم هستم دیگه چی دیگه پای نمیخواست میبرد. این من اونجا میاد مسائل تو قصه جمل آیش نامه نوشت تبری داره. خب شما جای منم بگو اون کارش درسته ولی علنی باید حواستون باشه. اولین اصلش اصلا حل حضرت آقا دارن حل دین رو بعد از اون باقره که آقا اینجور تأکید میکنه حل دین این الحب بر بغض این جز حب و پیروی از اهل بیت و بغض از این چیزا نیست. از اینها که میگیم نه فقط این اشخاص، این اشخاص و این تفکر، چون ما آفرین این تفکر هم که اون دنبال میکنه ما با اون دشمنه، با اون گوشت و پوست خواسته که دشمن نیست، اصل تفکرش مهمه. خب تو جمیع جمل تبری نقل کنه که آیش نامه نوشت برای ابو موسی اشعری، که ابو موسی اشعری بیعت نمی کرد با امیر المؤمنین. چیه شما با هم می خندید داستان چیه؟ خب چرا؟ خوبه. خب نامه نوشت که نذار کسی تو جنگ جمل در رکاب علی شرکت کنه. ابو موسی اشعری نه خودش بیعت میکرد نه با حضرت، نه اجازه میداد کسی شرکت بکنه. اینجا عرض کنم عمار اومد نتونست، عمار اومد نتونست، ابو موسی تو قصر نشسته بود بیرون نمیاد چون از طرف عثمان منصوب بود ابو موسی اشعری. اینجا کی باعث شد که ابو موسی بیاد بیرون؟ مالک اشتر. مالک اشتر قدر قدرت بود، یعنی سردار بود، 70 سالش بود تو جمل، لنگ عبدالله بن زبیر رو گرفت انداختش تو گودال افتاد روش. عبدالله بن زبیر خیلی گردن کلفته، اینو برشون فیلم مختاری شکم گنده نشون میده. اصلا همیشه عبدالله بن زبیر با محمد حنفی کل میداختن قدرت و اینها، حسودش شد به محمد حنفیه و محمد حنفیه یه زره آهنی رو اینجوری میبرید بدون قیچی. تاریخ داریم یه عبدالله زبیر همشه حسودش به این میشد. خب خودشم آدمه گردن خودشم، مالک 70 ساله افتاد روی این عبدالله ابن زبیری که 36 سالش بود جمعه. آیشه گفت اگر کسی خبر سلامتی عبدالله رو بیاره بهش، گفتن این افتاده روش درمی دوشش، اونم حریف مالک نمیشد، میگفت دعونی جی اقتلونی و مالکا، اقتلونی و مالکا. هیچ که هم نمیدوش این مالک کیه. خب بالاخره کلاخبود جنگی رو چی میدوزه مالک اشتره؟ و اینم ممکن بود میزن بگیم مالک اشتر، خب یه عده از عقب حداقل با تیری میری چیزی بزنن اینو دیگه. هم گفت اختلونی و مالکا، این هم افتاد روی نهاری دست باریدن میشه. بعد آیشه میگفت وا فکلت اسما، یعنی وای عزای اسما سمجوز، این هم میکشه پسرش. گفت هرکی خبر سلامتونو بیارم من 10,000 دینار بهش میدم، یه مبلغ هنگفتی. خب حالا این مالک خب قدر قدرت بود توی عراق، بالاخره جایگاه داشت و اینها، اومد به ابو موسی اشعری گفت انک لمن المنافقین قدیما، یاد یه حادثه تاریخی انداختش. چون توی روایت شیعه داریم تصریح میشه که اون 14 نفری که تو گردنه هر شاه میخواستن پیامبر رو ترور کنن که ایش ابو موسی اشعری بود، که بعد پیامبر نام اینها رو به عنوان منافق به حذیفه و عمار گفت و نشونشون داد. این گفت انک لمن المنافقین قدیما، فلش بک زد بود. گفت میای بیرون یا بیارم بیرون؟ اومد بیرون ترسید، اومد کنار. بعد هاشم مرقال پسر عموی سعد ابی وقاص، این از محبین امیرالمومنین بود، رفت سراغش گفت یا با علی بیعت میکنی؟ بالاخره چرا بیعت میکنی؟ گفت عثمان، من بیعت عثمان در گردنم. گفت میترسید زنده شه دوباره برگرده؟ نه ترسیدن نشد. بعد با علی بیعت میخواسته در این شرایطی قرارش داد و گفت که آقا دیدین حالش نیست، بیعت نمیکنه. اومد جلو مردم گفت آقا این دست من، دست خودم، این مثلا دست فرض کن علی بن ابی طالب، به هم گفت من بیعت کردم با علی. بعد ابو موسی مجبور شد یه بیعت اونجا انجام بده، یعنی اینجوری دورش گرفتن. و ابو موسی اصلا از اول دشمن بود، از اول مشکل داشت. و خلاصه مالک اشتر اونجا بعد از حکومت امیرالمومنین، یعنی بعد از اینکه دیگه جنگ جمل رخ داده، باز مالک اشتر داره تلاش میکنه امیر رو بکنیم خلافتش مستحکم بشه، چون حاکم کوفه است اما یوسف اشعری، یک کوفه است و یه اون اشعری هیچکی هم بیعت نمیکرد و بیعت نکرد، بعد که بیعت کرد اینا بیعت کردن. شما میبینید یعنی اون بصیرته نیست در جامعه. بله امثال مالک این بصیرته. لذا شما در تاریخ تبعیم حضرت امیر فرمان که ای کاش یکی مثل مالک داشته، یه دونه یه دونه یه دونه مثل مالک هم داشت. البته نه اینکه عمار مثل مالک هم داشت، این رو به اون افرادی میگفت که عمار اینا تو اونا نبودن، میگفت ای کاش شما یکی تو مثل مالک بودید. کجا این رو به حضرت مردم فهمدن؟ زمانی که دیگه عمار شهید شده بود، ذو شهادتین شهید شده بود، هم شهید شده بود. یه مالک اشتر بود گرماگر مثل فین، اونجا گفت ای کاش یکی من مثل مالک داشتم. این سخن ناظر به عمار اینها نبود، اونا فداکاری خودشون رو کردن. لذا اون بصیرت نبود. این چلقه که میگه داشتم نه حتما چلقه شمشیر زن. خب عمار که مثل مالک شمشیر زن نبود، نه اینکه نبود، بود به جای خودش هم، ولی بالاخره اون قدرتی که مالک داشت، مالک رئیس قبیله بود، عمار برده بود، برده بود که آزاد شده بود، جایگاه نداشت در جامعه. اما باز با این حال اون بصیرت افزایی رو میکرد. امام دنبال آدمی که بصیرت داشته باشه. حالا شمشیر زن بود کنارش، بسیار عالی، این خیلی خوبه. اگه تو قبیله هم جایگاه داشت اونم بسیار عالی، اونم خیلی خوبه. لذا این که میفهمد دعونی و تمسک غیری ناظر به این اون جامعه اون بصیرت باشه. امام خیلی دنبال افراد است، دیگه میگه اگه 40 تا داشتم، حالا دقیقا لفظ 40 مد نظرش نیست که اگه مثلا 39 تا بود نه 40 یکی بود نه، اینا نمیخوام بگم، میخوام بگم یه جمعیت متنابعی که بتونن انجام بدن. سید
اشاره با هفته تا قیام کردن،
اصلا پیامبر مدینه رو چجوری مسلمان کرد؟ پیامبر با 12 تا آدم، همون نقبا، 12 تا نقیب، 12 تا فرستاد مدینه مسلمان کرد، اهل بصیرت، 12 تا بودن درست، میدونی اینجوری. لذا حضرت دنبال این بودن، ائمه دنبال این بودن. اون جامعه این بصیرت رو نداشت، اون جامعه یا از ظلم عثمان خسته شده بود یا از ویژه خاری هایی که عثمان داشت، نه فقط ظلمی که مثلا فرض کن فلان قبیله رو فشارشون بیاره، نه، یعنی یه ادعاها مثلا از فشار مالیات فرض کن تحت فشار بودن و اذیت بودن، یه ادعاها به لحاظ عرض کنم اینکه گفتم خدمتتون بحث چی؟ تبعیض‌های در اون ویژه خاری ها، تبعیض هایی که برای بعضی داشت، یه عده از اینا خسته بودن، بله یه عده هم از دین عثمان ناراضی بودن، امثال عبادت ابن صامت، ولی بیشتر جامعه اونوری بودن. ولی حالا در همین جامعه، در همین جامعه ما افرادی داریم که بغض امیرالمومنین نمیدارن. اصلا شما چیز رو مراجعه بکنید، خطبه پسر یزید رو، معاویه ابن یزید ابن معاویه که بعد باباش خلیفه شد، خب بعد از این جریان خطبه که میاد میگه و شاورو فی خلافتکم فلیسل به ناس، نمیدونم فلان آقا و شاورو فی خلافتکم، تا اینجا شو منابع سنی نقل میکنم دیگه، ادامه شو یک سری منابع نقلم، یک سری منابع اهل سنت مثل الکامل فی تاریخ ابن اسیر در جلد سوم این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه میاد یک مسئله رو مطرح میکنه در بحث انتخاب مروان حکم، انتخاب مروان حکم میاد داریم میگه ببین اصلا چرا مروان انتخاب شد. گفتن آقا در کارنامه این میخواد این روشن کنم، من یکم گرمم شده حالا شما ها نمیدونم. خب گفتم در کارنامه مروان دشمنی با علی بن ابی طالب و جنگ جمل وجود دارد، یعنی اصلا در همون جامعه، یعنی در همون جامعه، مگه چند سال گذشته، در همون جامعه بقایایی وجود دارد که به خاطر دشمنی امیرالمومنین می آیند یک نفر رو انتخاب میکنند، یعنی یک نفر رو انتخاب میکنند. لذا اون جامعه اون بصیرتی که باید داشته باشه نداره. اینجا اگر پیداش بکنم عبارتش رو. جلد 3 صفحه 479 صفحه هم حفظ بودم، شک داشتم نگفتم بودم. چاپ دارالکتب العلمیه. هو الذی، اما مروان ابن حکم، فوالله ما کان فی الاسلام صدق الا کان بما یشبعه و هو الذی، حالا کار با اینجا شد، و هو الذی قاتل علی ابن ابی طالب یوم الجمل، کسی که با علی جنگیده، و انا نرى للناس ان یبایع الکبیر و یستشیر الصغیر. چون اینجا صحبت خلافت دو نفر بود دیگه، یک خالد پسر یزید، دو مروان حکم. خالد بچه بود، مروان بزرگ بود. گفتن آقا با کی بیعت بکنیم؟ گفتن آقا مروان کسیه که باید نفتر جنگیده و ما میبینیم نظر ما این است که با مردم با کبیر بیعت کنن و با صغیر مشورت کنن و عرض کنم یعنی بالکبیر مروان و به صغیر خالد ابن یزید. این جامعه هنوز بقایا توش وجود داره حتی سالها بعد از امیرالمومنین. پس معلومه در اون ماجرا علت این که حضرت فراموش شدن اینه که اینو بصیرت نداشت. نکته دیگه، بحث ها رو برگردیم به بحث مباهله خودمون. خب در ماجرای مباهله گفتیم پس متواتر، افرادی حتی دشمنان حضرت امثال سعد ابی وقاص و بالاتر از سعد ابی وقاص معاویه بن ابی سفیان هم این رو برای امیرالمومنین یک فضیلت ثابت می‌دانستند. لذا شما ملاحظه فرمایید در کتاب صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض در جلد دوم صفحه 1129 ماجرایی نقل میشه که امر معاویه بن ابی سفیان سعد فقال ما منع اجعن تصبع باسرا. معاوی دستور داد به سعد بن وقاص چرا به علی دشمن بود؟ گفت سه چیز در علی، سه تا فضیلت در باره امیر المؤمنین آمده از رسول خدا که من باعث میشه به او دشمن ندم و اگر یکی از اینها برای من بود از شطران سرخ مو بهتر بود. از رسول خدا شنیدم که همجوری یکی ماجرای حدیث منزلتون اشاره میکنه، یکی ماجرای خیبر رو و اینجا میگه ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالى و ابناءنا و ابناءکم دعا رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهل. حدیث تمام میشه، یعنی سعد قبول دارد که امیر المؤمنین سلام الله علیه یه همچین فضیلتی دارن و آقای معاویه بن ابی سفیان هم اونجا انکار نمی‌کنه. پس بنابراین اصل مباهله شأن نزولش رو گفتیم، اینی که این مباهله در باره امیرالمؤمنین و اهل بیت باشه اینم عرض کردیم خدمت شما که این متواتره. و در مرحله بعدی هم عرض کردم که دشمنان امیرالمؤمنین امثال معاویه و امثال عرض کنم خدمت شما سعد بن وقاص هم منکر این قصه نبود. اما چند تا مسئله دیگر رو ما در مباهله باید بگیم. البته من از بخوام اگه شبیه این مطلب به شما نشون بدم زیاد مصرف دارم، اما همین میزان برای اصل مباهله بس. خب اما چند تا مسئله وجود داره. یک، تحریفاتی که در باره مباهله انجام شده. دو، شبهاتی در باره مباهله است. و سه، دلالتش بر چی؟ امامت. ببینید عرض کنم خدمت شما، برخی از شبهاتی که در باره مباهله آمده، آمدن گفتن آقا بله مباهله در اینجا کلمه نفس آمده و عرض کنم خدمت شما این نفس به معنای خود فرد نیست، بلکه به معنی مثلا فامیله، به معنی پسر عموه. خب موارد متعددی داریم که مثلا بعضی مثل ابن تیمیه که همچین ادعایی مطرح کردن. پاسخش خیلی واضح و روشنه و بعضی میگن مقصود از نفس نزدیک و شریکه، بعضی میگن بالاخره این نفس یعنی پسر عمو، این حرفا اقارب و پسر عمو. پاسخش خیلی روشن. ببینید پیامبر در اون عصر یعنی سال چندم، سال نه هجری که مباهله رخ داده، آیا غیر از امیرالمؤمنین پسر عمو داشت یا نداشت؟ قطعا داشت. فقط عباس عموی پیامبر 10 تا پسر داشت، عبیدالله و عبدالله و فلان. خب ما میبینیم که مثلا حسنین در اون سال چند سالشونه؟ سال از کنم خدمت شما سوم و چهارم حسنین به دنیا آمدن. شما حساب کنید امام حسن 6 سال، امام حسین 5 سال. عبدالله ابن عباس طبق یک نقلی از ایشون 3 سال قبل از هجرت به دنیا آمده. آره دیگه عبدالله ابن عباس 3 سال، بعضی هم گفتن 5 سال، آمان بگم 3 سال، 3 سال قبل هجرت به دنیا آمده، 3 سال و 9 سال 12 سالشه. پسر عموی پیامبر هم هست، سنش 2 برابر امام حسن مشتبه هست. تازه اگر بحث به قول من پاکی هم باشه، هنوز به بلوغ نرسیده که کسی بخواد بگه مثلا یادم مثلا گناه کرده. اما ابن عباس، عبدالله ابن عباس امیرالمومنین پیامبر نمیاره به عنوان نفس خودش. اگر مقصود از این نفس صرف پسر عمو بود که این امکان پذیر نبود که پیامبر اون رو رها کنه یک ترجیح برای موجه همه پسر عمو رو باید بیارد. اگر مقصود پسر عمو بود. نکته دوم، ما یک دبارات از رسول خدا داریم که نشون میده که از کنم خدمت شما امیرالمومنین نفس هست، نه به معنی پسر عمو. فرض بکنید عرب به پسر عمو هم میگه نفس، که اطلاق اطلاق حقیقی نیست، اطلاق اطلاق حقیقی نیست، اما فرض کنید همین باشه اصلا. اما مقصود پیامبر از نفس این نیست. چطور؟ یه نقلی وجود داره که منابع اهل سنت هم ذکر کردن که عمرو عاص بعد از جنگ ذات الثلاثه میاد پیش رسول خدا. فکر کنم اینجا روایت رو توی فایل داشته باشم. ببینم اینجا عبارتشو از آیش هست جایی که میبینم. این روایت باشه یا خیر؟ نه این روایت نیست، این روایت هم داله بر اون هست، اما به قول معروف اون روایتی چیز دیگری است که بذارید برای که ببینید بیارم خدمتتون. ببینم یک بحث حدیبیه است. نه حالا اگه پیداش کردم خدمتتون میگم اینو، ولی با عبارتشو حفظم. ببینید عرض کنم خدمت شما، امروز از قزوه ذات الثلاثه میاد و وقتی که میاد کنار پیامبر قرار میگیره و بعد به حضرت میگه که صحبت این میشه که میگه آقا بین اصحاب شما چه کسی از همه بهتره؟ حضرت مثلا میفهمه بین مردان اینو، بین زنان مثلا فلان شخص. میگه و عین علی بن ابی طالب، بس علی کجاست؟ میگه تو از اصحاب پرسیدی، علی نفس من. تو از اصحاب پرسیدی، علی نفس من است. این عبارت یعنی چی؟ ببینید دختی میاد این رو در مقابل اصحاب قرار میده. آیا ابن عباس، چه عبدالله ابن عباس، چه عبدالله ابن عباس و چه سایر برادرانشون که پسر همه بیان بردن، آیا اینا اطلاق اصحاب شاملشون میشه یا نمیشه؟ قطعا شامل میشه. اما اینجا پیامبر میاد اصحاب یک طرف قرار میده، امیرالمومنین رو یک طرف دیگری قرار میده. بنابراین این نشون دهنده اینه که این نفس به معنای پسر عمو نیست. غیر از این روح حاکم بر تعالیم پیامبر در قسمت‌های مختلف از عصر مکی تا عصر مدنی همه نشانگر اینه که پیامبر داره فریاد میزنه علی ابن ابی طالب نفس من است. چطور؟ شما ببینید عباراتی که حضرت درباره همانندی و همسانی خودشون با امیرالمومنین دارن، یک طرف رفتارهایی که پیامبر انجام میده مبنی بر همانندی و همسانی، طرف دیگر مثلا ببینید علی منی و انا من، علی از من، من از علی، شش بار پیامبر از طرف منابع سنی درست شد. این در جنگ احد، در نمیدونم در خود مکه، جای مختلف در ابلاغ سوره براءت، جای مختلف میفرمود من از علی، علی از من. یا مثلا در ماجرای یمن و خیلی جا این رو حضرت فهمیده. یا مثلا میگه من احب علیان فقط احبنی، من ابغض علیان فقط ابغضنی. عدوی میگه عدو که عدوی و عدوی عدو الله، دشمن تو دشمن من. از این موارد فراوان داریم، من موارد زیادش استفسار کردم در رساله هم آوردم، موارد زیادی داریم که پیامبر امیرالمومنین همش در کنار خودش قرار داد. یعنی چی؟ یعنی که تو به مسابه من هستی، تو نفس من. یا مثلا این که پیامبر وظایف شخصی که به عهده نبیست به عهده امیرالمومنین سلام الله علیه میذاره. علیکم السلام و رحمت الله. میان میفرمایند که دست شما درد نکنه. اینو من بدید. اینو میان وظایف شخصی خودشون. مثلا ببینید یکی از وظایف انبیاء الهی مبارزه با بت‌پرستی دیگه، درسته؟ پیامبر شما ببینید در شب لیلة‌النهار بود. روایت معتبر داره. میان قبل از اینکه مشرکان دور خونه رو بگیرن و آخره تحت نظر باشن، با امیرالمومنین میان میگه علی جان خوش کنه من بالا برو اون بت بالا شبه رو بزن بشکن، بنداز بشکن. مبارزه با بت‌پرستی. در فتح مکه وارد میشن، علی جان بالای شونه من برو این بوته رو بنداز، علی جان تصاویر مشرکان که در این کعبه کشیدن تو باید پاک بکنی. کاری که مال خودشه، نمیگه نمیدونم طلحه زبیر، نه علی تو این کارتو. مبارزه با ظواهر بت‌پرستی و به قول هم مظاهر بت‌پرستی. یا مثلا در ماجرای هجرت پیامبر خودشون وظیفه دارن که مؤمنین رو بیان کمک کنن که هجرت بکنن دیگه، خب؟ اما مثلا هجرت فواطم و یک سری دیگر از بنی هاشم و دیگرانی که در مکه ماندن، این رو به امیرالمومنین موکول میکنن. موارد متعدد داریم که اینا به عنوان رفتارهای نبویست. یا مثلا پیامبر در مواجهه با اعتراض امیرالمومنین جوری برخورد میکنه که میفهمونه اعتراض به علی و انکار علی همانند انکار نبوت من موجب کفر است. شما در ماجرای یمن ببینید وقتی آقای بریده اسلمی میاد محضر حضرت و شروع میکنه سعایت کردن و خلاصه بدگویی از امیرالمومنین، حضرت به نحوی غضبناک میشن که آقای بریده اسلمی متوجه میشه که اسلامش باطل شد. میگه به صحبه الا بسط تا یدک، به حق مصاحبت هم میشه که پیامبر من با شما داشتم، دست دراز کن، بایعتو که علل اسلام جدیدن، ابایعو که ببخشید، ابایعو که علل اسلام جدیدن، تو برای اسلام به صورت جدید دوباره با شما بیعت بکنم. آقای بریده هست. مگه بریده چیکار کرده؟ اومده به فرماندهی امیرالمومنین اعتراض کرده که علی فلان جا فرمانده ما بود، کارش درست نبود. انکار امارت و فرماندهی امیرالمومنین، ایراد گرفتن به امارت و فرماندهی حضرت، این کفره. حرف یاد با دوباره سر اسلام شما اینو من بسونی دارم میکنم. خب تمام اینها نشان دهنده که امیرالمومنین نفس پیامبر نه پسرمو. و پسرمو که هم معمولا نمیبره که همین هم پسرمو. برای این نشون میده که دشمنان اهل بیت چقدر خبیث و چقدر چیز هستن. و عرض کنم خدمت شما، بعضی ها میگن آقا اگر مقصود مساوات در صفاته و اینکه پیامبر با امیرالمومنین در صفاتشون با هم برابرن، این موجب نمیشه که علی اولا به تصرف باشه. اصلا نمیفهمه این حرفی که داره میزنه. آقا وقتی ما اومدیم گفتیم نفس پیامبره، یعنی تمام مقامات رسول خدا رو داره، یکی از مقامات به قول معروف چیز پیامبر چیه؟ النبی و اولا بالمؤمنین من انفس. که خود علمای نسنی بلکه متعصبینی که وهابیت هم بسیار از ما تأثیر پذیرفتن، مثل ابن قیم جوزیه، اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا اصلا اولا بودن یعنی هر حکمی او کند الا بلا بود باید اطاعت شود. حکمش از حکم پدر بر فرزند بالاتر، حکمش از حکم مولا بر عدش بالاتر. آقای ابن قیم میگه، طبری میگه و خیلی هایی دیگه. من مفصل کار کردم. و این بگیم آقا اگر این صفاتشون برابر است، اگر از نفس بودن مساوات در صفات بیاد، موجب افضلیت بر اشخاص نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ آقا اگه کسی مثلا خود شما آقایون میگید آقا پیامبر فرمود اگر بعد لولم عباس لبعث عمر، اگه من مبعوث نمیشدم عمر مبعوث میشد. بگیم آقا یعنی چی؟ یعنی عمر خیلی فضیلت داره، از بقیه بالاتر. خود شما فهمتون اینه، چطور شد به امیرالمومنین رسید؟ فهمتون برعکس شد. یعنی برای من اصلا خیلی واضحه وقتی من میگم آقای دو تا با هم مساویان، یعنی به قول بر بقیه برتره. وقتی پیامبر در اعلی درجه قرار داره، اونم که اون مثلا این که تو شاخ است که برای بقیه اولاست. بعد بعضی هم میگن نمیدونم این موجب نمیشه که به قول اگر این روایت بگیم امیرالمومنین نفس پیامبره، این موجب اشتراک در نبوت و خاتمیت و بعثت. یکی خیلی جوابش واضحه. بابا خاتمیت و بعثت و نبوت با دلیل خاص خارج شده. قرآن ما قال محمد ابا احد من رجال خود صلوات فرستیم. پدر شما نیست ولیکن رسول الله و خاتم و نبیین، که معلومه که این یکی خارج شد. حدیث منظرت هم مثلا ما میگیم از این طرف حدیث غلط نیست، قرآن که دیگه ظاهر قرآن است. و شبهات از این دست، این هم بالاخره یک سری شبهاتی هم که به قول معروف مطرح کردن. یه عده میان میگن آقا این روایت موجب میشه که از دلیل در زمان پیامبر هم امام باشه، حضرت علی در زمان پیامبر هم امام باشه. آقا جان ما داریم میگیم نفس بودن پیامبر دال بر امامت، یعنی همان جوری که پیامبر حجت خداست. ببین دو تا مسئله است، یه مسئله اثبات حجت بودن امیرالمؤمنین است، یک مسئله است، یک مسئله مسئله به فعلیت رساندن امامته. ما داریم میگیم آقا وقتی گفتیم امیرالمؤمنین نفس پیامبر است، یعنی مانند پیامبر خدا او را حجت قرار داده. اما این حجت بودن و امام بودن الان بالقوه است، کی بالفعل میشه؟ بعد از رسول بود. خیلی واضحه و به قول من جای حرف نیست، چون اجماع شیعیان اینه که در آن واحد ما دو تا حجت ناطق نداریم، بله حجت صامت داریم، یه حجت ناطق یه حجت صامت. عرض کنم خدمت شما جان بله اصلا ببینید نها کنید دو تا مسئله هست. ما در قواعد ادبیات عربی این بود داریم که آقا شما وقتی یه واژه یک معنایی داره، وقتی شما نمیتونی حمله بر معنای حقیقی بکنی، باید به اقرب مجازات حمله بکنی. خب آقا ما اینجا آیا نفس رو میتوانیم به معنای حقیقی به این معنا بگیریم که آقا الا ولا بود اینا اتحاد جسمانی هم دارن نمیشه که. پس میاد سر اقرب مجازات که اقرب مجازات میشه چیه؟ میشه اتحاد در صفات. این میشه یعنی نه در تمام ویژگی ها و صفات با هم برابر. خب الا ما خرج بدن خیلی واضحه. من تو عرض کردم ببینید مسئله در واقع بغض امیر اون عبارتی که از جانب نسائی براتون خوندم فإنهم قد ترکوا السنة من بغض علی، سنت پیامبر به خاطر بغض امیرالمومنین اینو ترک می‌کردن، سنتش هم صحیح به خاطر بغض امیرالمومنین. یا شما در صحیح بخاری دعوای امیرالمومنین سلام الله علیه رو با عثمان ببینید که حضرت متعه رو جایز میدونستن، که حالا اونجا گفتن متعه حج، حالا فرقی نمی کنه چه متعه حج چه متعه نساء، عثمان جایز میدونست که حضرت آمدن گفتن ما ادع سنت نبی لقول احد. متعه نساء که همونی تو کوچه بالاخره خلاصه ممکنه قسمت رو بشه. متعه حج بحثی اینه که شما بعد از اینکه عمره تمام شده اعمال عمره میتونی از احرام بیرون بشی بهره ببری از همسرت، خب، و بعد مثلا برای اعمال حج آماده بشی. درست شد؟ اینا میشه عرض کنم خدمت شما. بعد این کارت هایی که شما را که داره برای من میاد دو تا شما را هست، یکی برای کارت بابامه که مادرم داره خالیش میکنه، یکی برای کارت خودم که خانم داره خالی میکنه، چون حساب بابام مثلا شما هم میاد دارم میبینم دو نفر دارم بیچاره میشنی بسید یه خانست خواهد میگه باید ببینیم کدومش بیشتره کدومش آره خلاصه به هم میام دارم خرج میکنم آره خلاصه من حالا الان ماشین هم دست خانواده از اگه به همین روند ادامه بده باید به پولیس زنگ زنم پلک رو نگرد بالاخره فایده نداره آوازان اینجوری که مشکل میخوریم. خب حالا از شما خدمت شما ببینید اینا عرفی نمیخوان برخورد کنن، چون مسئله دشمنی هم میبوده، مسئله اینه که میخوان خودشون برتر باشن وگرنه از حرام نشیشن بسه. مسئله یه ولایت هم میبوده ببینید کاملا جان ببینید داستان اینه چیه؟ اینا درسته، اینا باید تبیین بشه، اما داستان اینه که جریان مقابل و مخالف انقدر در جهل فرو رفتن و در جهل بار بودن. میگم بحثمون تاریخ نیست، وگرنه دوران بعد از پیامبر تحلیل میکردم براتون که چه کارهایی کردن که یکیش سیاست القاء جهل به جامعه است. خب فقط یه نکته بگم، انقدر این جهل در وجود اینها رسوخ کرده که روایت معتبر داریم، دقت کنید، روایت معتبر در سنن نسائی، آقای البانی سلفی وهابی امروز سندشو میگه درسته صحیح کلام صحیح. عبارت چیه؟ عمر میگه 9 تا تأکید تو این جمله است. فوالله انی لعنهاكم عن المتعة. حالا کار نبینیم چه متعه نویسندگان اونا میگن متعه فلحج. فوالله انی لعنهاكم عن المتعة و انها لفی کتاب الله و لقد فعلها رسول الله. هم تو قرآنه هم پیامبرم انجام میداد، من نه. اینقدر این جهل اینا رو گرفته که آقا یک کلمه تو نمیفهمی توی که عالمی بگی این چه کار است؟ مگه قرآن نخوندی؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آیه 36 هست. من خدا و رسولی چی بگم درسته؟ کسی حق نداره تغییر شده، هر کی تغییر شده گمراهه. میگه فوالا انی لعنت کنم سر انها لفی کتاب الله بلا نص علیها رسول. یعنی خدا و رسول گفتن آری من میگم نه. دلیل ببینید، حالا بعضیا میان میگن امیرالمومنین خواهرش رو سیغه کرد، نه این معتبر نیست. بله نمیگم سند نداره، من اون سند نداره جزایری در ظهر و ربی میاره ولی بی سند. اما مسئله اینه که اینا خودشون شارع جا میزدن. مثلا یکی از تاکتیک های عصر پسا نبوی، یکی از تاکتیک هایی که دشمنان امیرالمومنین به کار بردن برای اینکه میام تحلیلش خیلی دقیقه، برای اینکه جامعه رو به سمت سویی که خودشون میخوان ببرن، اینه که خودشون رو شارع جا بزنن. چرا عمر میگه وافقنی ربی به ثلاث خود یا فی ثلاث، خداوند در سه مورد خدا با من موافقت کرد. یا اینجا میگه فوالله انی لعنهاکم عن فلان و انها لفی کتاب الله و لا حسب علی رسول. خودشون رو شارع جا بزنن، چون میخواد ببینید برای زمین زدن دین اصیل باید از دین محرف بهره گرفت. اگه میخوای اصل رو بزنی کنار باید بدل رو بیاری جایگزین بکنی. بدل رو که میخوای جایگزین بکنی باید همچین با کیفیت جایگزین بکنی که طرف نفهمه چی شد، فقط بپذیره. لذا زمانی میتونی با کیفیت این دین بدلی رو جایگزین بکنی که در جامعه جا بیفته. تو شارعی، تو خودت در خودت حرف داری. متوجه علت اینه؟ و این اینکه آراگیم خوهرش رو سیغه کرده، اما اینکه چیز نیست، اصلا به قول عرب چشم نمیاد این مسئله. و اینقدر مخالفت های اینا زیاد بوده که اصلا این دیده نمیشه. اگه سنتش هم صحیح بشه حتی، خب اینا اینجوری توجیه کنید دیگری چی؟ پس اصل مسئله اینه که اون خواستن خودشون رو به عنوان شارع جا بزن. خب لولا نحی عمر عن الموت اما زنا الا شقی، توی منابع اهل سنت هست. ببینید معلوم نیست، حالا اون معلوم نیست اونجوری. من میگم بالاتر از اینا میدونم، من بالاتر از اینا میدونم. بلش که داره نیست آم کرد بر گذرت چه یک وزب چه ست وزب، این مادر بودی یکی نه حالا جالبه خرجش میکنه بعد این من زنگ چقدر توسا مونده من دارد بخرج شده. خب عرض کنم خدمت شما، خلاصه این مسئله بالاتر از یه حرفاست. عرض کنم خودشو شارع جلو بده و اینه این که در جامعه حرامزاده زیاد بشه فلان بشه، اینا معلوم نیست، یه تحلیل هاییه که به ذهن ما میرسه. اما وقتی ما مجموعه اینها رو میذاریم بقل هم، مجموعه مخالفت ها، حالا این یکی جنبه شهوانی داره، بقیه که جنبه شهوانی ندارن، که مجموعه اینا رو میذاریم کنار هم بسته هم نه فقط این نیست، فقط این نیست. ما بلد حیز داریم، هم داریم، منافقم داریم، منافقم داریم، تمام اینا هست، نمیتونیم بگیم فقط این. و باید میدونم بحثش ببینید یه مقداری دامنه داره، طبیعتا من باید اشتیاری بگم و وقت اون رو میده که من وارد بشم. اینا من میتونم وارد بشم، دنیایی هم جا مستند دارم، کار کردم باش بگیم. اما الان به قول من نمیرسیم و مجبوریم که بالاخره سریع عبور کنیم. خب اینم نسبت برخی از شبهات مباهله. تحریف هایی در مباهله صورت گرفته. من فقط گزارش میدم چون میخوام این مقدارم راجع به اولل امر حرف بزنم. من روز دلم خوش بود اولل امر تمام بشه یه بحث جدید وا کنیم که بتونیم تا جلو بیفتیم. نمیخوایم سرفصل بمونه. در بحث اولل امر در بحث مباهله خب تحریف هایی شده. گاهی اوقات تحریف به نقیصه است. یعنی اسم امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو آمدن کاملا حذف کردن. مثل همون عبارتی که از آقای ابن قیم جوزی خدمتون نشون دادم. کتابای دیگه هم هست ولی یک نمونش میاد. میگه زمانی که نازل شد تعالی نبی فاطمه و سماسه و خرج علی مباهله. اصلا علی بن ابی طالب انگار در کار نیست. این تعریف به نقیصه. گاهی اوقات تعریف به اضافه است. این تعریف به اضافه گاهی اوقات اضافه شدن همسران رو میان برای گاهی اوقات اضافه شدن فرزندان خلفا است. مثلا ببینید تفسیر مقاتل ابن سلیمان جلد اول اینجا یکی روایتی میاره صفحه 282 فقال عمر قال عمر عمر گفت لولا انتهم اگه با اونها ملائمه بکنی یعنی مباهله بکنی لعنشون بکنی به ید من کنت تأخذ دست کیو میگیری؟ قال آخر به ید علی و فاطمه و حسن و حسن و حفصه و عایشه اینا هم پیداش بانی بسند دست اینا همه رو با هم میگیری. اینجا اضافه شدن عایشه و حفصه جان این زده اسباب نزول واحدی سند شمید که عرض کنم خدمت شما کل ماجرا رو میاره. البته ببینید اصلا کار با اسباب نزول واحدی ما نداریم. خود این واحدی که بعد از این مقاتله اولین منبعی که اینو نقل کردن مقاتله به سلیمانه. اولین منبع همین سال 150 فکر میکنم. حالا دقیقش رو بخوایم عرض میکنم تفسیر و تفسیر قرآن تفسیر مقاتل ابن سلیمان اینجا هم عمرش رو نزده ولی عرض کنم خدمت شما سوال میپرسی گیر میدونم حدود 150 مقاتل اینجوری خاطرم هست که حدود 150 عمرش حالا الان اومد تو این دقیقش رو شما عرض کنم مقاتله به سلیمان من اول اسم ابوالحسن بلخی 150 در بصره فوت کرد. خب بحث تحریف ها رو داشتیم مطرح می کردیم گفتیم که گاهی اوقات تحریف به اضافه است که عایشه و حفصه رو اضافه کردن. گاهی اوقات تعریف به اضافه است که فرزندان خلفا اضافه شدن. آقای ابن عساکر در جلد 39 کتاب تاریخ مدینه دمشق روایتی میاره تازه به امام باقر هم نسبت میده تعالا اومد ابنانا و ابنانا و منسانا قال فجا به ابوبکر و ولدی و به عمر و ولدی و به عثمان و ولدی و به علی و ولدی همون سفرم اضافیه با بچه ها شده. حالا دقیق سند مشکل داره. ببینید هیثم ابن عدی در این سند وجود داره. هیثم ابن عدی از مورخان جعاله که در تاریخ جعل میکرد. ببینم اینجا من را کسی دیگر اینجا تضیف کردم. اما هیثم ابن عدی شخصیتیه که برای بنی امیه جعل میکرد و مرحوم اقبلی در کشف الامه میاره. میگه روی جسر بغداد پل بغداد موقعی که هارون رشید جنازه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه را بسط عبوردن گفت آقا این به مرگ طبیعی فوت کرده نبستم و این حیثم ابن عدی شهادت داد. ولی این آقای حیثم ابن عدی آدمیه که بالاخره از جعالان تاریخه و برای بنی امیه هم جعل میکرده برای غیر از بود. خب بماند. اما این هم پس تحریفاتی که در مقاهله انجام شد. اما اینکه به مقاهله عرض کردیم بر امامت امیرالمومنین دلالت میکنه لابلای حرفامون گفتیم وقتی ثابت شد که امیرالمومنین نفس پیامبر است، تمام مقامات پیامبر منهای نبوت و پیامبری برای امیرالمومنین ثابت است که یک شخص حجت بودنشون به عنوان حجت الهی است، به عنوان در واقع ولی الله هست. این است. اما ماجرای اول الامر، باز اول الامر هم یک آیه ای از قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم که این هم بالاخره در قرآن آمده و چند تا مسئله ازش به دست میاد. اولا بر اساس روایات شیعی، حالا اول اینو بگیم خدمت شما، طبق حتی نظر اهل سنت اول الامر باید معصوم باشن، این شکی درش نیست. آقای فخرازی در تفسیر کبیر خودش در جلد دهم صفحه 148 میگه ان الله تعالی امر به طاعت اول الامر علی سبیل الجزم یقینی، و من امر الله به طاعتی علی سبیل الجزم و القتل لا بد و ان یکون معصوما عن الخطر، باید معصوم باشه. اگر این معصوم نباشه و کان به تقدیر اقدامی علی الخطأ یکون قد امر الله به متابعته و یکون ذلك امرا به فعل ذلك الخطأ و الخطأ لکونه منهی عنه و هذا یفضی الى اجتماع الامر و نه فعل الواحد به اعتبار الواحد و انه محال. میگه لازمش اینه، اگر این معصوم از خطا نباشه، خداوند از این طرف گفته به از اول الامر بیشون چرا اطاعت کنید، از این منم گفته آقا شما خطا نباید بکنید، و از اون منم گفته خب این آدم از اطاعت بکنید و ممکنه خطاکار باشه. اگر این خطاکار باشه و هم خداوند در واقع دستور بده تبعیت از او و هم در واقع داره غیر مستقیم دستور میده به انجام خطا، این در واقع منجر میشه به اجتماع امانت و یک فعل واحد به اعتبار واحد. مثلا وقتی فرض کنید این آقای اول الامر اومد توی سطح اجتماعی یک کار خطایی انجام داد، خب من که به مقتضای اطلاق اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم باید همیشه در همه حال از این طرف چیز بکنم، تبعیت بکنم دیگه، و اینجا هم باید تبعیت بکنم، لازمش اجتماع امرو نه و این هم محال ثابت می شود برابر این که خداوند امر کرد به اطاعت اول الامر علی سبیل الجزم و ثابت شد که هر کسی که خداوند امر به اطاعت کرد باید معصوم باشه، پس قطعا ثابت می شود اول امری که در آیه ذکر شده باید معصوم باشه. این حرف آقای فخر رازی. البته آقای فخر رازی میاد اینو به اجماع امت میزن، میگه اجماع امت معصومه. خب این حرف بی ربط و بی اساس که به خاطر این میگه به قول معروف اگر شما گفتی اجماع امت معصومه و کیه که اطاعت بکن صحبت نه، که این آقای اول الامر یه کسی داشته باشه که ازش اطاعت بکنه، متعلقی که قرار بیاد از این اطاعت بکنه کیه؟ وقتی گفتی آقا این مخصوص از اول الامر همه امت هم، خب همه مخصوص هم چی اطاعت بکنم؟ هیچی، این گرفتار میشن. در چی اطاعت بکنیم؟ اجماع امت خطا نمی کنن، خب در چی خطا نمی کنن؟ آیا این آیه فقط ناظر به مثلا همون یه مورده؟ او یه مورد چیه؟ یعنی یه امر مجمری میشه که نه معلومه که متعلق این اطاعت کیه، نه معلوم میشه به قول معروف شما که این موضوعی که باید درش اطاعت شود چه چیزی؟ چرا میگه 100%؟ همه امت، مجموع الامت، یه مجموع امت نمیگه. خب ادامهش که برای میدونم آره، من قبلا دیدم میگه کل امت مد نظر من جان زوره، اجماع نیست. اینا میگن بعدن، ببین حرفشون اینه، میگن یه عده موافق بودن یه عده مخالف، بعدن همه موافق شدن، در حالی که این بعدنشون هم خالی بندی آقای سعد بن عباده به همین منوال بود تا کشته شد. بعد هم گفتن اجنه کشتنش، در حالی که عمر خالد بن ولید فرستاده بود از پشت با تیر زده بود. اینجور اینجور آخرش امیرالمومنین مرحوم شیخ مفید میگه، میگه طبق نظر محققین امامیه، ببخشید برام سید مرتضی میگه طبق نظر محققین امامیه امیرالمومنین لحظه بیعت نکرد، اصلا بیعت نکرد، حضرت زهرا سلام الله علیها با اینا بیعت نکرد و خیلی هایی دیگه. اینجوری منطقه اینا زور میگن آقا اجماع، میگن آقا اجماع تحقق بده نکرد، میگن بعدم تحقق بده کرد، در حالی که اینا سند تاریخی بیارن خارج از مدینه، آقا مالک بن نویره با ابوبکر بیعت کرد، بغل مدینه بود، نمیگیم حالا مصر و جاهای دیگه، همه مالکی بیارن بغل مدینه، نه نه بود اینا بیعت نکرد. جان خب یعنی چی متوجه نشدی؟ از ادبیاتی؟ بله اینم بله متوجه شدم. آره نگفته اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، منکم قطعا باید در واقع در بین اینا باشه، نه همه اینا باشه. بله اراده زیادی میشه به حرف فخر رازی گرفت، ولی میگم محمد من این چیز شبیه ساعته هست که الان 11:24 دقیقه هست. بله و گفتم بنده خدا بیاد. نه آقای فخر رازی اینجا اینجوری گفته، خیلی دیگه شون میگن آخ حاکمان هم نفسی هست ببنم. خب از که من فقط دو داره باید سریع نشون میدم و دیگه رفع زحمت بکنم چون ماشین هم بسنم بیاد. از که طبق روایت اهل بیت ما داریم که مقصود از اول هم اهل بیت، مرحوم شیخ مفید در الامالی صفحه 15 از رسول خدا روایتی نقل میکنه که چی شد که یک عده‌ای از امت من زمانی که حضرت ابراهیم و آل ابراهیم چیشون میگی اینا خوشحال میشن و به قول معروف خیلی خندان میشن، اما زمانی که اهل بیت من پیششون اسمشون میاری اینا مشمعز میشه قلبشون و ناراحت میشن و چهرهاشون به هم میریزه. فهمدن که اگر خداوند با اگر مردی با عمل 70 پیامبر خدا رو ملاقات بکنه اما ولایت ما اهل بیت رو نداشته باشه، ولایت اون رو نداشته باشه، خداوند از او هیچ عملی قبول نمی‌کنه که مقصود از اون رو میشن اهل بیت. باز عرض کنم خدمت شما روایت دیگری هم باز در این زمینه داریم که مقصود از اون رو امیرالمومنین و حسن اینا روایت در کافی شریفه در جلد اول از عطی الله و عطی الله سوش کنیم میکنه، میگه نظرت فی علی و حسن و حسین. بعد یه بحثی مطرح میشه که بالاخره چرا اسم اینا در قرآن نیامده و بعد حضرت توضیح میدن این رو تا میرسه دوباره به این که بالاخره رسول خدا درباره امیرالمومنین من کنت مولا فرمودن، بعدی که رسول خدا از دنیا رفتن امیرالمومنین امام بود و مستاق اول الامر، بعد از امیرالمومنین امام حسن بود، این فلم محمد و علی کان الحسن اولا با، بعد ادامه میده سارت بعد الحسین لعلی ابن حسین تا میرسه به آخر که میگه اول الامر مقصود اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هستن. روایتش هم معتبره. خب این تا به اینجا کفایت میکنه. انشاءالله ما جلسه آینده که فردا هستش دیگه از آیات رو انشاءالله پیگیری میکنیم، یک کلاس اون تعطیل میشه میده به شنبه که بتونیم انشاءالله تعالی بقیه مباحثمون رو با هم دیگه داشته باشیم. سلامت باشید.